این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سوفیا کاپولا شیر طلایی ونیز را به دست آورد. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ترکیه پایان یافت. یک عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. ساعت 9 شب در تهران، 6:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو از اون میشنوید. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. فهیم خضری دری هستم در کنار شما با این نیم ساعت برنامه زنده. اما پیش از آغاز این بخش به همکارم آزاده اسدی گوش میکنیم تا آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم.
متشکرم فهیمه. سلام بر شما، وقتتون بخیر. حسن اسدی زیدآبادی، یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، به 5 سال حبس تعزیری و 100,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. آقای زیدآبادی که مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت هم هست، دست کم 3 هفته است که در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد. وی به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام، تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، به حبس و به اتهام توهین به رئیس جمهوری به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. رضا زارعی، وکیل آقای اسدی زیدآبادی، اعلام کرده این اتهامات مربوط به پرونده پیشین بازداشت موکلش در سال گذشته است. رأی‌گیری برای تغییر قانون اساسی ترکیه روز یکشنبه به پایان رسید و پیش بینی می‌شود که نتیجه مقدماتی آن چندین ساعت بعد روشن شود. دولت ترکیه با نخست وزیری رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، می‌گوید این همه پرسی درباره ایجاد حکومتی دموکراتیک و مدرن، پایان دادن به نقض حقوق بشر و غلبه بر میراثی از دیکتاتوری‌های نظامی در آن کشور است. از سوی دیگر، احزاب مخالف و نظامیان ترکیه می‌گویند آقای اردوغان و حزبش که ریشه های اسلامی دارند، میکوشند تا حفظ هرچه بیشتر زمام قدرت در دست خود را تامین کنند. و یک خبر هنری، با اتمام 67th جشنواره جهانی فیلم ونیز، سوفیا کاپولا کارگردان فیلم جایی جایزه شیر طلایی بهترین فیلم را به دست آورد. مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز شنبه شب برگزار شد و هیئت داوران به ریاست کوئنتین تارانتینو جوایز را به بهترین های امسال اهدا کردند. در همین زمینه گزارشی خواهیم داشت. بعد از ظهر امروز یکشنبه در مراسمی در موزه ملی ایران با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، منشور کوروش بزرگ بنیانگذار دودمان پادشاهی هخامنشیان در ایران رونمایی شد. این منشور که به استوانه کوروش هم شهرت دارد، احتمالاً از چهارشنبه آینده برای همگان به نمایش گذاشته می شود. بر پایه گزارش‌های رسیده، جمهوری اسلامی برای آزادی یک بانوی آمریکایی زندانی در ایران با وثیقه 500 میلیون تومانی معادل 500,000 دلار آماده شده است. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گفتند که این خبر را عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرده است. در روزهای اخیر چندین تن از مسئولان در تهران از آزادی قریب الوقوع سارا شورت خبر داده بودند، اما به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ریزه‌کاری‌های حقوقی و قضایی آزادی این دختر آمریکایی را به تعویق انداخته بود. فهیمه،
سپاسگزارم همکارم آزاده اسدی و خبرهای این ساعت رادیو فردا از ایران و جهان. اما حالا منوی این بخش از پذیرای رادیوی ما رو بشنوید. سارا شورت، کوهنورد امریکایی زندانی در ایران، آزاد می شود. در برلین گرد همایی در حمایت از زندانیان سیاسی و مذهبی در ایران برگزار شده. و از فستیوال ونیز می شنویم که سوفیا کاپولا همه رو شگفت زده کرده. همراه باشید با ما در این برنامه زنده تا همه اینها و بیش از اینها رو بشنوید. سه امریکایی بازداشت شده در مرز ایران و عراق بعد از گذشت بیش از یک سال برای اولین بار موفق شدند با مسعود شفیعی وکیل خود دیدار کنند. این دیدار در حالی صورت گرفته که پنجشنبه شب گذشته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود سارا شورد یکی از این سه امریکایی با پیگیری‌های رئیس جمهوری ایران در روز عید فطر آزاد خواهد شد. اما در فاصله کوتاهی از انتشار این خبر دادستان تهران اعلام کرد که خانم شورد تنها در صورت تأمین قرار 500 میلیون تومانی است که آزاد خواهد شد. محمد زرقامی همکارم درباره آخرین تحولات این پرونده با مسعود شفیعی وکیل مدافع این متهمان گفتگو کرده.
داستانی که دیروز اتفاق افتاد یا پریروز یک روال معمولی نبود، به این دلیل که به هر حال از طریق قوه مجریه دعوتی به عمل آمده بود از طریق وزارت ارشاد از خبرنگارها و ظاهرا هتل استقلال یا جای دیگه باشند که این بحث آزادسازی انجام بگیره در خصوص یکی از این سه موکلین من. طبیعی بود که بعد که آقای دادستان اظهار نظری کردن به لحاظ قانونی اصولا با توجه به اینکه موکلین من در بازداشت هستند و بازداشت تحت نظارت دادسرا و در رأس دادسرا دادستان هست، قاعدتا در این خصوص دادستان باید اظهار نظر بکنه. به هر حال اون قائله تمام شد. من امروز بعد از بیش از 13 ماه موکلینم رو دیدم، به دادسرای مستقر در هوین رفتم و آخرین مرحله تحقیق رو فازی تحقیق انجام داد. هر سه موکلم رو حدود 2-3 ساعتی باهاشون بودم و در نهایت قراری که صادر شد برای خانم سارا شورد قرار 500 میلیون تومان وثیقه نقدی و برای آقای جاشوا فاتال و شین مایکل بایر این دو هر دو قرارش 2 ماه بازداشت تمدید شد که طبیعتا هم من هم موکلینم به این قرار اعتراض کردیم.
دلیل این که برای اون دو متهم دیگه قرار 2 ماه بازداشت تمدید شد چی بود؟
خب ظاهرا قرار بازداشت قرار بوده برای هم تمدید بشه، ولی خانم سارا شورد رو با توجه به درخواستی که کرده بودیم در خصوص بیماری این خانم و نیز با توضیحی که قاضی تحقیق در خصوص رفعت اسلامی میدادن، در نهایت قرار ایشون رو قبول کردن که قرار 500 میلیون تومان وثیقه نقدی باشه.
شما گفتید که اون قائله به هر حال تموم شد، اما اگه خاطرتون باشه در یک مورد دیگه هم ما دیده بودیم که آقای احمدی نژاد خودشون وارد پرونده شده بودن، اگر خاطرتون باشه در مورد خانم رکسانا صابری همین اتفاق افتاد. با توجه به اینکه عنوان میشه قوه قضاییه یک نهاد مستقلیه، قوه مجریه خودش اقدامی به این شکل انجام بده، آیا این اقدام به نظر شما در چارچوب روال قانونی میگنجه؟
من به عنوان یک وکیل دادگستری تبعیت از اقدامات قانونی میکنم و هر اقدامی غیر از روال قضایی خب باب میل ما وکلا و اصولا حقوقدان ها نیست. حالا هر شخصیتی به هر نحو بخواد ورود بکنه در پرونده میشه نوعی دخالت تلقی بشه.
شما عنوان کردید که آخرین اظهارات اینها رو امروز بازپرس پرونده گرفت، شما حضور داشتید و شاهد بودید که این اظهارات بیشتر حول چه مسائلی دور میزد؟
بله، من حیث المجموع بحثی که بود تفهیم اتهامی بود که هر دو اتهام جاسوسی و ورود غیر مجاز به موکلین من تفهیم شد و بسیار طبیعی بود که هم من هم موکلین من اتهامات رو رد کردیم و همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم بحث جاسوسی اصولا موضوعیت نداره تو این پرونده و بحث ورود غیرقانونی رو موکلین من ورود غیرقانونی رو هم رد کردن.
وکیل سه امریکایی زندانی در ایران بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. اما در آستانه نشست مجلس خبرگان رهبری آیت الله علی محمد دستغیب نماینده شیراز در این مجلس نامه‌ای خطاب به دیگر اعضای مجلس خبرگان نوشته است. این مرجع تقلید از نمایندگان مجلس خبرگان خواسته به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای دقیق قانون اساسی است عمل کنند و درباره موارد خلاف قانون تذکر دهند. همکارم علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر در این زمینه.
هنوز چند روز از حمله گروهی از هواداران حکومت به مسجد قبا، پایگاه آیت الله علی محمد دستغیب در شیراز نگذشته که این مرجع تقلید و نماینده مجلس خبرگان رهبری درست در آستانه حرکت به سوی تهران برای شرکت در 8th دوره مجلس خبرگان در نامه این خطاب به دیگر نمایندگان این مجلس از آنان می‌پرسد: آیا بعد از 1 سال توانسته ایم در نظام یک آرامش نسبی خالی از رعب و وحشت ایجاد کنیم؟ چرا مردم در یک استراحت واقعی نیستند؟ آیت الله علی محمد دستغیب سپس از نمایندگان مجلس خبرگان می خواهد حال بیاییم به وظیفه اصلی خود که اجرای دقیق قانون اساسی است عمل کنیم. باید از بحث‌های انحرافی در مجلس خبرگان دست برداشته به اصل مطلب که همان خواسته ملت است جامعه عمل بپوشانیم. مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد که اینک ساکن آمریکاست.
بحث اصلیشون یک مسئله بسیار عادیه و یادآوری وظیفه خبرگانه. چند بار این بحث در 21 سال گذشته مطرح شده که رهبری برای قانون اساسی یا در ذیل قانون اساسی قرار میگیره. پای دست غیب ناچار شده دوباره یادآوری کنه، ولی متاسفانه اخیراً دوباره یه درا افتادن. من شنیدم هم آقای صفار هرندین حرف رو زده و هم آقای زنور که هر دوشون گفتن اصلا ما نباید دنبال دلیل برای تصمیمات رهبری بگردیم.
آیت الله علی محمد دستغیب در نامه خود به نمایندگان مجلس خبرگان همچنین از کسانی که میخواهند کشور را با دروغ، تهمت، کشف، خواب و مسائل تخیلی اداره کنند و در ضمن خود را مجری دستورات امام زمان هم میدانند انتقاد میکند. این مرجع تقلید که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همواره در کنار معترضان به نتایج انتخابات قرار داشته، در نامه خود این پرسش را پیش می کشد که چرا به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و یاران آنها این همه تهمت زده می شود. مجتبی واحدی:
همینقدر که یک عضو خبرگان وقتی وظیفه اصلی خبرگان رو یادآوری میکنه، یک عده میگن شما باید محاکمه شه و یه عده میگن حرفای مهم زده نشون میده کشور شرایط عادی نداره. امروز دیدم که بعضی از سایت‌ها نوشتن 90 تا تشکل‌های دانشجوی فارس خواستار محاکمه ایشون شدن. واقعا خیلی جالبه که آقایون وقتی بحث میشه، اگر کسی خارج از حوزه خودش اظهار نظر بکنه میگن غیر تخصص، کسی صحبت نکنه. یک عضو خبرگان صحبتی که 90 تا تشکل دانشجویی که من یقین دارم بسیارشون نمیدونن آقای دستغیب چی گفته، بسیارشون نمیدونن وظیفه خبرگان چیه، بسیارشون نمیدونن رهبری کارش چیه.
این مرجع تقلید و نماینده شیراز در مجلس خبرگان رهبری در جای دیگری از نامه خود خطاب به دیگر نمایندگان این مجلس از این هم میگوید که به باور او هم مردم و هم علما و مراجع از وضع موجود راضی نیستند. مجتبی واحدی:
آقای مکارم شیرازی رو چی گفته؟ دقیقاً 2 هفته یا 3 هفته بعد از آقای خامنه‌ای اومدن توی یک سخنان علنی گفتن چرا آمارهای دولت رو زیر سوال میبرید؟ آقای مکارم شیرازی در خطبه نماز عید فطر گفته آمارهای دولت در مورد تورم دروغه. این نشون میده که آقای مکارم شیرازی در بالاترین سطح کشور داره میگه که رهبری هم دروغ میگه، رهبری بیخود داره از آمارهای دولت دفاع میکنه. دو جور نارضایتی: یکی اینکه حاضر نشدن با روند انتخابات همراهی کنن و حتی تبریک خوشخوالی به این آقایی که به عنوان رئیس جمهور معرفی شده بگن، دوم اینکه به صراحت میگن دولت داره آمار دروغ میده.
به گزارش پایگاه اینترنتی جرس، یکی از وبسایت هایی که نامه آیت الله علی محمد دستغیب را منتشر کرده است، چند روز پیش و پس از حملات لباس شخصی ها و شبه نظامیان به مسجد قبا، آیت الله علی محمد دستغیب از موانع برای ایراد نطق خود در اجلاس سال گذشته مجلس خبرگان یاد کرده بود. اجلاسیه 8th مجلس خبرگان روزهای 3 و 4 در تهران برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود. و در حمایت و پشتیبانی از همه زندانیان اعم از سیاسی، عقیدتی و مذهبی در ایران، شامگاه یک شنبه تظاهراتی با حضور خانم کلادیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان در برلین برپا شد. شرح بیشتر درباره این حرکت اعتراضی در گزارش همکار رادیو فردا شهرام میریان.
در ادامه حرکت‌های همبستگی با همه زندانیان اعم از سیاسی، عقیدتی و مذهبی در برابر دروازه براندنبورگ در شهر برلین تظاهراتی برپا شده. در آغاز این حرکت اعتراضی، خانم کلادیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، با اشاره به دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در ایران، خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد. به گفته خانم کلادیا روت، این زندانیان به ناحق در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند و در سخنان خود یادآور شد که همه این گونه زندانیان باید بدونند که هیچگاه فراموش نمیشند و همه آزادی خواهان در سمت و سوی اونها ایستادند و از خواسته های اونها پشتیبانی میکنند. یکی از شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین است.
اکشن امروز برای آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی، پیش از خانم کلادیا روت مسئول حقوق بشر دولت آلمان اشاره کرد. درسته که امروز به خاطر این 20 بهایی ما اینجا هستیم، ولی روی ما به سوی همه زندانیان سیاسی ایرانه، روی ما به سوی یک رژیمیه که انسانها رو به خاطر مذهبشون و به خاطر عقیده‌ای که دارن نه تنها در سال گذشته بلکه در 31 سال گذشته دستگیر، زندان، اعدام و مجازات کرده. به ویژه از سال گذشته ما شاهد اینیم که فشار به دیگراندیشان در ایران اوج بیشتری به خودش گرفته. اعدام مبارزین کرد و همچنین دستگیری خانم نسرین ستوده، خانم شیبا نظر آهاری، نشون دهنده اینه که نقض حقوق بشر در ایران مرتب ادامه داره.
آقای مهران براتی، شما هم در این حرکت اعتراضی با حضور رهبر حزب سبزهای آلمان در شهر برلین حضور دارید، شما هم به زبان آلمانی سخنرانی کردین، ممکنه بگین به چه نکاتی شما اشاره کردین؟
نکته مهم در صحبت‌های من این بود که این 7 نفر به عنوان رهبران فعلی جامعه بهائی ایران محکوم به 20 سال زندان شدن، من راجع به هر کدام اینها از زندگیشون چیزی تعریف کردم، به خصوص از شغلشون. اکثرا در مشاغل تولیدی و خدماتی بودن و به خصوص مثلا 2 نفر از اینها که در قسمت صنایع 100 نفر رو شاغل کرده بودن و یا به عنوان روانشناس و روانکاو. تمام اینها رو برای اینکه چهره پیدا بکنن این افراد، یک یک نامشون رو ما خوندیم و مختصری راجع به زندگیشون گفتیم و اشاره به این مسئله که الان جدا کردن زندانیان سیاسی و کسانی که به دلایل مذهبی دستگیر و محکوم شدن جایز نیست. همه ما یک سرنوشت داریم، بنابراین دفاع از حقوق مدنی و از حقوق بشر شامل حال همه میشه و من اشاره به این مسئله کردم که در آینده خیلی نزدیک ما نام 6000 نفر ایرانی که به دلایل سیاسی و یا عقیدتی و مذهبی اعدام شدن در همین محل یک یک صدا خواهیم کرد. همینطور نام یک یک زندانیان سیاسی رو اینجا صدا خواهیم کرد تا اونها بدونن که فراموش شده نیستن و به خصوص اون چیزی که نماینده دولت آلمان و رئیس حزب سبزها اینجا اشاره کردن که جامعه کشورهای اتحادیه اروپا آرام نخواهد نشست تا آزادی حداکثر این افراد ممکن باشه.
خب فرصتی هست در این فاصله که تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم با هم.
ما مردم شیراز حمایت خود را از بیانات آیت الله حاج سید علی محمد دستغیب که همانا عمل به قانون اساسی و برگشتن به قانون است اعلام می داریم و از چماق به دستانی که به اسم بسیج به مسجد و حوزه علمیه ایشان حمله می کنند اعلام انفجار می کنیم که اینها بسیجی نیستند و بسیج از مردم است و حافظ جان و مال مردم است و تابع قانون، همینطور که قبلا بسیج اینطور بوده.
آقای احمدی نژاد، مثل جریان هولوکاست نمیخواید شما هم اینو منکر بشی که 11 سپتامبری وجود داشته یا نه؟ رؤسای جمهوری اسلامی خجالت بکشید، مملکت رو به نابودی کشیدید. تا چقدر دیگه باید شماها رو تحمل کرد؟ مردم ایران که به هر حال دست به دست گذاشتن و نشستن برای خودشون.
ملت ایران جزو دو ابوالقرت درجه یک جان در دوران قدیم بود تا دوره ساسانی. چطور اینا با زن ایرانی اینطوری بدرفتار میکنن؟ با مرد ایرانی بدرفتار میکنن؟ یه مشت آخوند عقب افتادی قرنواز بایی. ملت ایران شایسته شنید رهبراش.
در رابطه با اظهارات این فرمانده سپاه که فرمودن که افراد خودسری به آقای قروبی حمله کردن یا به همسایه هاشون، بنده نظرم این بود تو این 32 سال کی آقایان به این ملت راست گفتن تا این یه دونه حرفشون راست باشه؟ دومن این رادیو، رادیو فردا نیست، این رادیو امید این ملت ایرانه. جمشیدم از میناب.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. برنامه گفتگویی است با مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 در ایران و همکار کنونی ما در رادیو فردا.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فردمون در من.
سلام، با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های رادیو فردا در مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم، همراه با مراد ویسی. آقای ویسی، در برنامه قبل شما به درگذشت آیت الله طالقانی در 19 شهریور 1359 پرداختید. دنباله این ماجرا چه بود؟
2 روز بعد از درگذشت آیت الله طالقانی، مجلس خبرگان قانون اساسی در 21 شهریور سال 58 در جریان بررسی قانون اساسی ایران اصل ولایت فقیه رو تصویب کرد که اساس نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس همین اصل ریخته شده و بنیان گذاشته شده و مهمترین یا یکی از مهمترین اصول قانون اساسی ایران هست.
اما ظاهراً اصل ولایت فقیه در پیشنویس اولیه قانون اساسی وجود نداشته است.
بله، یه حقوقدانایی مثل آقای عبدالکریم لاهیجی که از نویسندگان پیشنویس اولیه قانون اساسی بودن، معتقدند که در پیشنویس اولیه قانون اساسی اصولاً حرفی از ولایت فقیه در اون نبوده. اخیراً در همین ارتباط یکی از همکاران رادیو فردا گفتگویی با آقای لاهیجی داشتند و در جریان این گفتگو ایشون به صراحت این مسئله رو که در پیشنویس اولیه قانون اساسی اصل ولایت فقیه وجود داشته رد کردن، که صداشون هم هست و میتونیم بشنویم.
احمد صدر رئیس جوادی با من و حبیبی تماس گرفت و گفت که شورای انقلاب از ما خواسته که طرحی برای قانون اساسی آماده کنیم و ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی هر دو اساتید دانشکده حقوق هم دعوت شدن. آقای فتح‌الله بنی صدر هم دعوت شد و کار ما درست 1 ماه طول کشید تا اون طرح آماده شد که بعد دادیم به آقای خمینی و همون طرح رفت به دفتر طرحهای انقلاب. بفانه در اون تغییراتی که در اون شورایی که در دفتر طرحهای انقلاب تشکیل شده بود که من و ناصر کاتوزیان دو جلسه شرکت کردیم و بعد دیدیم که با کسانی که اونجا بودن به تفاهم نخواهیم رسید، دیگه ما نرفتیم.
ولی در اون پیشنویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی خب اصل ولایت فقیه نبود.
هرگز نبود.
آقای ویسی، آقای بنی صدر هم که آن زمان عضو شورای انقلاب بوده در جایی گفته که مخالف گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بوده.
روایتی که آقای بنی صدر نقل میکنه این هست که بعد از اون که افرادی مثل آقای بنی صدر مطلع شدن که قرار قانون اساسی بر مبنای ولایت فقیه تنظیم و تصویب بشه، آقای بنی صدر به همراه 7 نفر دیگه از جمله آقای طالقانی، آقای عزت الله صحابی، علی گلزاده غفوری، آیت الله مکارم شیرازی و رحمت الله مقدم مراغی تصمیم به استعفا گرفتن در اعتراض به این موضوع، اما نهایتا این کار صورت نگرفت. آقای بنی صدر توی گفتگویی که اخیراً من باشون داشتم معتقد بودن که اون موقع 2 تا دیدگاه در کشور حاکم بود و این 2 تا دیدگاه خودش رو در بحث ولایت فقیه و نحوه نوشتن قانون اساسی هم نشون دادن، که صداشون هست میتونیم بشنوید.
فردای رفتن شاه 2 تا دیدگاه عمومی وجود داشت. یک دیدگاه میگفت که دولت میباید که تکیه کند، دولت حقوق مدار، به حاکمیت مردم و مردم مسئولیت ایفای نقش رو بر عهده بگیرند. یک دیدگاه دیگر برای مردم این توانایی رو قائل نبود و میگفت که باید کسانی که یا سازمانهایی که اینها مجری اون اسلام دلخواه اونها بود، اینها دولت رو تصدی کنن. و شما توجه بکنید قانون اساسی پیشنویس رو به اصطلاح گرایش اول تهیه کرد بر اساس حاکمیت ملت مردم، در مجلس خبرگان گرایش دوم تفوق پیدا کرد و اون قانون اساسی رو تغییر داد با قانون اساسی بر اصل ولایت فقیه، البته در اون حد نظارت.
طبق اسناد تاریخی ظاهراً برخی افراد به طور مشخص و در همان جلسه با تصویب این اصل مخالفت کردند.
بله، متن اون چه که در مذاکرات ثبت شده، رحمت الله مقدم مراغی نماینده وقت آذربایجان در مجلس خبرگان که قبل از اون هم استاندار آذربایجان بودند، به عنوان مخالف با گنجونده شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مخالفت کردند و بعد عزت الله صحابی که عضو شورای انقلاب و سرپرست سازمان برنامه بودجه بود و عضو این مجلس خبرگان قانون اساسی هم بوده، از جمله مخالفینی بوده که در جلسه 21 شهریور 58 صحبت کرده و با گنجوندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مخالفت کرده.
شصت و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم ونیز شب گذشته 11 سپتامبر با اهدای شیرهای طلایی و نقره معروفش به برندگان به پایان رسید. همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به این جوایز.
وقتی کوئنتین تارانتینو، کارگردان مشهور آمریکایی و رئیس هیئت داوران فستیوال ونیز، شب گذشته 11 سپتامبر به روی صحنه رفت تا نام برنده شیر طلایی ونیز امسال را اعلام کند، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که او نام دوست دختر سابقش سوفیا کوپولا را به زبان بیاورد. اما حقیقت داشت، در کمال ناباوری، سوفیا کوپولا، دختر 39 ساله فرانسیس فورد کوپولا، فیلمساز نامی آمریکا و خالق سگانه پدرخوانده، شیر طلایی ونیز را برای فیلم جایی تصاحب کرد. این فیلم داستان یک ستاره معروف هالیوود و رابطه او با دختر 11 ساله اش است. فیلم جایی که رابطه پدر و دختر را در فضای ملتهب و بیرحم هالیوود به تصویر می‌کشد، شاید به نوعی حدیث نفس سوفیا، دختر یکی از معروف‌ترین کارگردان‌های هالیوود است.
پدر.
Can the seasons shape your life? You'll be aware of five about a star.
When you come back?
I don't know.
Seven ways to get.
خانم کوپولا پیش از این نیز توانسته بود اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی را برای فیلم Lost in Translation یا گمشده در ترجمه به دست آورد. دیگر فیلم خوششانس 67مین فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز، فیلم تصنیف غم‌انگیز ترامپت، مسئول مشترک اسپانیا و فرانسه بود. الکس دیلا ایگلسیا، کارگردان اسپانیایی فیلم، توانست شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی ونیز را به خانه‌اش برد. فیلمنامه نویس این فیلم نیز جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت. تصنیف غم‌انگیز ترامپت داستان یک سیرک سیار در زمان جنگ‌های داخلی اسپانیا در دهه 1930 میلادی است. سال گذشته شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی را شیرین نشاط، کارگردان، عکاس و ویدیو آرتیست مشهور ایرانی مقیم نیویورک، برای فیلم زنان بدون مردان تصاحب کرده بود. اما شاید بدشانس‌ترین فیلم این دوره از فستیوال، فیلم قوی سیاه ساخته آرن دارنوفسکی بود. فیلمسازی که با فیلم کشتیگیر توانسته بود شیر طلایی ونیز را در دستانش لمس کند. اما قوی سیاه که داستان یک بالرین با بازی ناتالی پورتمن، ستاره زیبای هالیوود است، هیچ جایزه‌ای نگرفت. تنها بازیگر جوان آن، میلا کانیس، توانست جایزه مارچلو ماستریانی را برای بهترین بازیگر جوان جشنواره از آن خود کند.
Abraham is to feature me more this season.
Well, he should. You've been there long enough.
And you're the most dedicated dancer in the company.
Our new swan queen, the exquisite Nina Sayers.
جایزه بهترین بازیگر مرد به وینسنت گالو برای فیلم قتل اساسی رسید و جایزه بهترین بازیگر زن را آریان لابت برای فیلم آتنبرگ تصاحب کرد. فیلم دورتر ساخته پرنیلا آگوست، محصول سوئد، هم جایزه برتر هفته منتقدان جشنواره فیلم ونیز را برد. این جایزه مبلغ 5000 یورو هم منفعت مالی دارد و جایزه شیر آینده که به بهترین فیلم اول یک کارگردان تعلق می‌گیرد، به فیلمی از ترکیه رسید همراه با 100000 دلار پول نقد. جشنواره فیلم ونیز که هر تابستان در شهر رویایی ونیز در ایتالیا برگزار می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین فستیوال‌های فیلم دنیا است. این فستیوال روز اول سپتامبر آغاز شد و شنبه 11 سپتامبر 20 شهریور ماه طی مراسم باشکوهی به کار خود پایان داد.
همکارم مانیا منصور بود که گزارش می‌داد از برندگان امسال جشنواره فیلم ونیز.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
سپاسگزارم از همراهی شما تا این لحظه با ما. این بخش خبری هم به پایان میرسه، اما همچنان دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید. کمی بیش از نیم ساعت دیگه همکارم فرشید منافی با برنامه رادیو پس فردا با شما خواهد بود. همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.